در این مسل افلاطونیه یکی از دو کار رو باید کرد، یا باید یکی از اون تفسیرهایی که حکمای متأخر کردن بعد از ارسطو و افلاطون و صور مفارقه و مسل افلاطونیه رو برای حمل کردن، اگر اون محمل فی نفسه صحیح باشد این مسل افلاطونیه و صور مفارقه رو برای حمل کرد، یا اگر نه همون معنا و محملی که صدر المتعلیهین قائل است او رو پذیرفتیم، راه اثباتش مشکل است. یعنی هر طبیعتی که در عالم موجود است یک فرد مادی دارد، یک فرد مجرد داشته باشد، اثبات این مشکل است. یا افلاطون این رو نمیگوید، یا اگر گفت اثباتش مشکل است. هرچه در عالم طبیعت هست، در عالم بالاتر از طبیعت که مثال است و بالاتر از او که عالم عقل است وجود دارد، این معنا رو میشود اثبات کرد. و اما اینکه هر چی در عالم طبیعت هست همونطوری که یک فرد مادی دارد که اون طبیعت به حمل شایع بر این فرد مادی حمل شود، یک فرد مجرد هم داشته باشد که این طبیعت به حمل شایع بر اون فرد مجرد حمل بشود، که اون فرد این طبیعت باشد همونطوری که این مادی محسوس فرد طبیعت است، اثباتش مشکل است. تقریبا 6 دلیل اقامه شده، 3 دلیل از شیخ اشراق بود و 3 دلیل از صدر المتعلی. اون 3 دلیلی که شیخ اشراق اقامه کرد مرحوم صدر المتعلی ابطال کرد. اون 3 دلیلی که صدر المتعلیهین اقامه کردن گرچه بعضی از جهات مشترک بود، اما کافی برای اثبات و مطلب نیست. نه راه حرکت و نه راه ادراک و نه راه تدبیر. ما در حرکت بیش از این نمیخواهیم که اگر این حرکت عرضیست برای این شی، اون محرک به این شی حرکت اعطا کند، و اگر حرکت برای این شی ذاتی است، اون محرک به این شی هستی اعطا میکند که لازمه اون هستی سیران و تحرک است. حالا خواه اون مبدأی که به این متحرک هستی اعطا میکند با خود این متحرک در یک طبیعت مندرج باشند، خواه نباشند، خواه اون مبدع عقلی که به این طبیعت حرکت میدهد، یعنی وجودی میدهد که لازمه اون وجود سیران و تحرک است، با خود این متحرک در یک طبیعت مندرج باشند، خواه نباشند. و از طرف دیگر اون موجودی که حافظ وحدت هست، چون وحدت مقوله به تشکیک است مثل خود وجود، هر جا وجود هست وحدت مسانخ با اون وجودم هست، نمی شود گفت به این که ما در موجودات سیال وجود داریم و وحدت نداریم. و اگر وجود هست وحدت هست، ممکن نیست وجود باشد ولی وحدتش را یک امر دیگر تأمین کند، که ما بگوییم این موجود سیال، این جوهر سیال، این وجود متحرک محقق هست در خارج، منتها وحدت ندارد، وحدت او را یک موجود مجرد عقلی تأمین میکند، یا این شی به انضمام اون موجود مجرد عقلی واحد خواهد. این معنا صحیح نیست، برای اینکه ما دو تا وحدت داشتیم، یک وحدت مطلق بود که مسابق با هستی و همسان با وجود، یه وحدت مقید بود که در برابر کثرت است. در فلسفه که موجود موضوع بحث است و موضوع علم است، اونجا گفته شد که موجودیت با واحد بودن مسابقه هم است که بالاتر از تساوی است و نتیجهش اینه که این دو معنا به دو تا موجب کلیه برمیگردن که کل موجوده فهو واحد و کل واحده فهو موجود، یعنی کل ما صدق علیه انه موجودون یستق علیه انه واحد و کل ما صدق علیه انه واحد یستق علیه انه موجود. پس بین وجود و وحدت مسابقه است. اونگاه یکی از مراحل و فصول فلسفه اینه که الموجود اما واحدون و اما کثیر، موجود یا واحد است یا کثیر. این که میگوین موجود یا واحد است یا کثیر و کثرتی در برابر وحدت است و وحدتی در برابر کثرت است، اگر واحد شد دیگه کثیر نیست، اگر کثیر شد دیگه واحد نیست، اون وحدت در مقابلش کثرت است و کثرت در مقابلش وحدت است. اون وحدت وحدت مقیده است، وحدت مقیده است که مقابل دارد به نام کثرت، وگرنه وحدت مطلق مقابل ندارد. وحدت مطلق هم سطح با وجود است و وجود مقابلش عدم است. چیزی دیگری در وجود نخواهد بود. اگر وحدت مسابقه با وجود است و کل موجود فهو واحد، بعد موجود تقسیم می شود به واحد و کثیر. اون واحدی که قسمی از اقسام موجود است با اون واحدی که هم سطح با موجود است فرق میکند. اون وحدت مطلق است که مسانخ و مساوی با وجود است و مقابل ندارد، و این وحدت مقید است که مقابل دارد به نام کثرت. ما اگر خواستیم وحدت موجودهای متحرک را تأمین بکنیم، دیگر نیازی نداریم به این که از موجود مفارق به نام عقل کمک بگیریم. چرا؟ زیرا ما نگفتیم هر موجودی دارای وحدت خاص است. هر موجودی دارای اصل الوحدت است. اون وحدتی که هم سطح با موجود است که اگر موجود تقسیم شد به واحد و کثیر، خود اون واحد هم تقسیم می شود به واحد و کثیر. الواحد و اما واحد و اما کثیر. تقسیم شیء الی نفسه و الی غیره نیست، بلکه تقسیم مطلق است به یک مقید و مقید دیگر. بنابراین در مسئله حرکت ما اگر خواستیم جنبه وحدت این متحرک را تأمین بکنیم، نیازی نیست که از موجود مجرد که هم نوع این است کمک بگیریم. برای اینکه اگر وجود دارد وحدت دارد، اگر وجودش ضعیف است وحدتش هم ضعیف است، اگر وجود دارد ممکن نیست وحدت نداشته باشد. نه قابل تقسیم هست به گذشته و آینده، ولی این تقسیم که کثرت هست با وحدت مقید که مقابل او سازگار نیست، نه با اصل الوحدتی که وحدت مطلق است. و اون وجودی که هم سطح با وحدت است، هم سطح با وحدت مطلق است، نه وحدت مقید. ما در حرکت ها و موجودات متحرک وحدت لازم داریم. همین که موجود است واحد است. ممکن نیست موجود باشد و واحد نباشد. پس نیازی نیست که ما از موجود مجرد کمک بگیریم، بگوییم جنبه وحدتی را یه موجود مجرد باید تعمیم کنه. هازا اولا. و ثانیا اگر چنون که ما نیاز داشتیم به اینکه وحدتی او را یه موجود مجردی تعمیم کند، چگونه یک موجود مثالی کافی نباشد برای این و جنبه وجود اون موجود بالاتر وحدتی را تعمیم نکند؟ از کجا لازم است که یک فردی که هم نوع این است و تحت این طبیعت مندرج است، اندراج فرد تحت طبیعت و اون طبیعت برو هم می شود به هم نشایه، از کجا نیاز به یک همچه موجود مجرد عقلی باشد؟ بنابراین
وحدت هم مسابقه با تجرد نهج وحدت هست تجرد هم
نه
وحدت باشه وجود هست تجرد هست
چرا وحدت مسابقه با تجرد است؟ اگر وحدت مقول تشکیک است
بله؟ اگر وحدت مقول تشکیک
است خوبی پس علیه دیگه است برای از اینکه آسیبی به حسد و اصبارت
میکنم شما همین رو میخوام بفرمانم همان همین که شما میفرمانید این چون موجود است واحد است این وجودش و وحدتش مال اون است یعنی ماده میره پی کارش اینی که داره الان از کمالات رو اینو میبینیم ما همون موجود مجرد رو میبینیم گفتن ایشون فهمدن به این که اینی که معلوم ماست اونه و
در مسئله علم راه دیگریست و برهان دیگریست از سه برهانی مرحوم صدر متعلیم و آیلن امام شدن الان اون برهان اول که از راه تأمین وحدت متحرک خواستن ثابت کنن که ما رب و نو داریم این چه راه میتواند باشد
شما خبلا اثبات فرمود به این که چون موجود هست وحدت هم دارد شما فرمان همین این که موجود هست و وحدت هم دارد این به نحوه تجردی که با ماده سازگار نیست همونطور که این همون عنوان مثال عرض کنید در ما علم گفتیم ما ماده میرکنی کارش در غیر علم هم
علم چون حضور است حضور بدون علم
اینجا وحدت هم همون حضوره
نه وحدت مثل وجود مقوله به تشکیک است تقسیم شود به وحدت حاضر و وحدت غایب وحدت های موجود مادی وحدت غایب است اگر گفتیم هر وحدتی همراه با تجرد است و تجرد مقوله به تشکیک است پس یه تجرد رقیقی برای موجودات مادی هم هست دیگر نیازی به اثبات رب و نو نیست ما همینجا وحدت و تجرد ثابت یعنی می شود یه موجود مادی به تعبیر دیگر مجرد بنابراین راه اول که راه حرکت است این نمی تواند دلیل مثبت رب و نو باشه
این وحدتی که شما اثبات بفرمایید این یه وحدتی است که همه موجودات داره وحدت همه وحدت ها رو پوشیده شخصی جنسی نوعی اون چیزی هم که سر رو متعلق این فرمودن لابد من بقای موضوع این چیزیست که یعنی حفظ و بهی اصل و طبیعت یعنی وحدت نوعی حفظ بشه نه وحدتی که مساواد وجود هست وقتی وحدت نوعی چطور حفظ بشه اگر نیازی هست به یک مثال عقلی اون برای انحفاظ اصل طبیعت هست
این شی موجود هست یا موجود نیست اگه موجود نیست که حرکت هم ندارد به حد وسط برهان نیست اگر موجود هست وحدت دارد
ولی وحدت نوعی که نداره وحدت دارد که مساوی هستش با موجودیتش
یعنی این الف که ذاتاً سیال است اگر موجود است همین الف واحد است نه اینکه وحدتش بس بار متعلق موصوف باشد وحدتش دیگری تعمیل میکند وجود مال خودش باشد اگر ما یه ذات سیال نداریم که نداریم اگر ذات سیال داریم یعنی این ذات موجود است اگر موجود است همین ذات همینجا واحد است این چیز نیست که وجود اینجا باشد وحدت جای دیگه باشد و این چیز در اثر ارتباط با او واحد باشد مگر ما وحدت خواستیم تأمین بشود
این وحدتی که شما فرمایید یه وحدت لاوشرطی هستش دیگه با وحدت شخصی میسازه با وحدت اتصالی میسازه با وحدت نوعی میسازه
نه وحدت تشکیکی است دیگه مثل خود وجود وحدتی است مسانخ با وجود نه وحدت ذهنی مفهوم وجود با مفهوم واحد مساویه حقیقت وجود با حقیقت وحدت مسابقه اگر وجود نیست که حد وسط برهان نیست اگر وجود هست وحدت هم دیگر ممکن نیست وجود داشته باشد و وحدت نداشته باشد اون وحدت مقید است که برای این حاصل نیست نباشد الموجود اما واحدون و اما کثیر کثیرم موجود است واحدم موجود است چون الواحد و اما واحدون و اما کثیر اون وحدت مطلقه است که تقسیم می شود به وحدت مقید
اون وحدتی که ما بسیرین رو اثبات می کنیم در درجه اولی وحدت مقیده دیگه این مقیده به این وجودی که دارن این وحدت مقیدی که در گذشته هست و این وحدت مقیدی که در آینده هست خب این الان یک چیز باید باشه که بیاد این دوتا وحدت رو جمع بکنه اگر بفرمایید که اون وحدت مطلق هست که این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنن این نکته وجود داره که این وحدت مطلق به همه چیز میخوره به همه وجودهایی که در این عالم هست و در عالمهای دیگه
نه اینکه وحدت مطلق در ذهن است نه اینکه وحدت مطلق در ذهن است
مسابقه وجود
بله این شی که ذاتا سیال است موجود ام لا اگر موجود نیست که حد وسط برهان قرار نمیگیرد، اگر موجود هست واحد است. اون وحدت مقید است که در اینجا نیست، نه وحدت مطلقه، نه مطلق ذهنی، وحدت مرسل، اون وحدتی که مقول به تشریک است و با کثرت هم سازگار است. ما میگیم 100، 1000. اگر گفتیم 100 خلاف نگفتیم، اگر گفتیم 1000 خلاف نگفتیم. الف واقعا در این حال که الف است و کثیر است واحد است. الف در برابر واحد کثیر است، ولی در برابر آلاف واحد است و الوف واحد است. الموجودو مسابقون للوحد واحد و الواحد مسابقون للوجود. این یک مطلب. اون وقت الموجود اما واحدون و اما کثیر، که این میشه وحدت مقید و میشه کثرت مقید. این وحدت مقید و اون کثرت مقید هر دو زیر پوشش وحدت مطلقن، که وحدت مطلق هم سطح با وجود است. کل موجودن فوق واحد. اگر موجود هست واحد است، اگر موجود نیست واحد نیست. نه، ممکن است یک شی موجود باشد و کثیر باشد، ولی این کثرتش کثرت مطلق نیست، چون ما کثرت مطلق نخواهیم. کثرت در مقابل وحدت است. اذا قیس اون شی به یک امر دیگر میشود کثیر، و اما فی نفسه واحد است. کثرت همیشه نسبی است، وحدت نفسی. هر چیز که موجود است ممکن نیست کثیر باشد. بالقیاس الی امر کثیر است، وقتی رو تجزیه میکنیم میشه کثرت. ده تا اگر موجود است واحد است، ده تا وجود نیست. اگر موجود هم نیست که نیست. بنابراین نمیشود یک کسی بپذیرد که وحدت مسابقه با وجود هست، و همونطوری که وجود مغلوب تشریک است، وحدت مغلوب تشریک باشد و برای شیء سیال وجود قائل باشد، ولی وحدتش را به وسیله رب و نو بخواهد تعمیل کنه. همون اشکال هم
چطوری که وجود سیال میتونه وحدت
چون وحدت دو قسم است، مثل خود وجود، یه وجود ثابت یه وجود سیال، یک وحدت ثابت یه وحدت سیال. ممکن است وجود داشته باشد و وحدت نداشته باشد. و اما مسئله ادراک، ما این حقایق را ادراک میکنیم. این صور ذهنی مجرد هست و موجود هست، چون اگر از راه صور ذهنی باشد اینا جز مفهوم بیش نخواهد. ما مفهوم انسان را میابیم و اون معقول کلی ما که مفهوم انسان است، در حد حمل اولی انسان بر او صادق است، نه حمل شایع. ما هرگز نمیتوانیم اون صورت ذهنیه را مصداق اون طبیعت بدانیم که طبیعت بر او به حمل شایع حمل شود و او تحت طبیعت مندرج باشد. چون این چنین ممکن نیست، بنابراین اثبات این که صور عقلیه ارباب انواع قائب به ذاتن و مصداق طبیعی طبیعتن و فرد طبیعتن نمیشه اثبات کرد. بگویم یه موجودات مجردی هست که مفهوم بر اون صادق است، ما اونها را حضورا میابیم، چون ان بعده مشاهده میکنیم مفهوم آیدمون میشود. صرف اینکه یک مفهوم بر موجود مجرد خارجی صرف میکند، نشان نمیداد که اون موجود مجرد خارجی فرد این طبیعت است، که این طبیعت به حمل شایع بر او حمل می شود. بسیار از امور است که مفهوم بر او صادق است، ولی او فرد این طبیعت نیست و مصداق این طبیعت نیست و طبیعت هم به حمل شایع بر او حمل نمی شود. بر فرض ما ثابت بکنیم که یک موجودات مجردی هست که این مفاهیم بر اون موجودات مجرد منطبق است، صرف صدق مفهوم بر یک موجود مجرد نشانه حمل شایع نیست و نشانه ماهیت بودن اون نیست، که این معنا ماهیت باشد بر اون. چون که جوهر بر فصل حمل می شود به عنوان یک مفهوم، گرچه جوهر ماهیت است اما نسبت به فصل مفهوم است. گرچه انسان ماهیت است یوم که نسبت به موجود مجرد مفهوم باشد. صرف این که این ماهیت بر او صادق است دلیل نیست که او فرد این ماهیت است، زیرا ممکن است حمل حمل شایع نباشد، حمل حمل اولی باشد، نظیر این که همه اجناس بر فصل مخصوصا فصل اخیر صادقند، در حالی که همه اجناس ماهیتند و فصل از سنخ ماهیت نیست. و این اجناس گرچه نسبت به نو ماهیتند اما نسبت به فصل مفهوم نماهیت. بنابراین راه اثبات این که چون این معانی ذهنیه و صور عقلیه بر موجودات خارجیه و مجرد قابل انطباقن و صادقن قهرن به عنوان ماهیت برای اون افراد باشن، اون افراد هم به عنوان افراد طبیعی ماهیات به حساب بیاین، اثباتش مشکل.
این که
اثبات
شد نفس برای دراکات کلی مظهر نمستر، چطور ممکنه نفس مظهر باشه برای چیزی که خود طبیعت نیست؟ ولی خب توی نفس اون چه پیدا میشه طبیعت به همه اولی باشه.
ایرا خودشون هم میپذیرن که به حمل ذاتن صورتون مقوله، ایرا خود دارمزد متعلیم میپذیرن، برای اینکه اگه به حمل شایع طبیعت باشد باید اثر طبیعت داشته باشد، و حالی که اثر طبیعت را صور ذهنی ندارن، معلوم میشود اینا به حمل شایع علمن و به حمل اولی ماهیت خودشونن. قهرن اثبات این از راه دوم هم مشکل است.
اینکه
مفهوم ثابت باشد یعنی مثلا عقل فعال باشد؟ نه، عقل فعال که یه عقلیست طولی و مخزن اینو، نه، همین انسان ممکنه بر اون موجود مجرد صادق باشه، اما صدق مفهوم نه صدق ماهیه. شجر بر اون صادق باشه، بر اون موجود مجرد صادق باشه. ممکن است یه موجود مجردی که به نام عقل ارضیست ما داشته باشیم، اما رب و نو که بگویم به اندن المثال لفلاتونی لکل نوع فرده العقلانی، که هر طبیعتی دو تا فرد دارد، یک فرد مادی دارد و یک فرد مجرد، اثباتش آسان نیست. موجودات مجرد در عالم هستند، مجرای فعل هستند، مدبرات امر هستند، مصادیق پایینی از اونها مدد میگیرند، همه اینها ممکن اثبات بشود، اما اون موجودات مجرد مثل موجودات مادی فرد این طبیعت باشند، این طبیعت دو تا فرد داشته باشد، یه فرد مادی یه فرد مجرد، مشکل است. و لا اصل این که هر چه در اینجا هستن اونجا هستن، بله، مثل این که انسان اون چه در عالم طبیعت انجام میدهد در عالم عقل میاندیشد و انجام میدهد. الان اینجا تمام این کلمات هر کدامی که اینجا نوشته شده همه اینها از مرحله عقل تنزل کرده، یعنی انسان یه قانون عقلی فلسفی را ادراک کرده است، بعد برو در مرحله تخیل ترسیم کرده که من این رو به چه زبانی بگویم یا بنویسم، فارسی یا عربی، و برای این مثلا یه مقدمه و 5 تا فصل به یه خاتمه ذکر بکنم. همه اینها رو در مقام تخیل ترسیم میکند، بعد در مقام خارج دست به قلم میکند، پیاده میکند، میشه یک مقاله. همه اینها در مرحله عقل بود، نه این که نباشد، اما اینجا که آمد این نام خاص دارد، که حکم مخصوص دارد، کلمه خاص اسم اوست، هر کدام حکم خاص دارند، ولی هیچ یک از این احکام و عناوین و اسما بر اون موجود مجرد و قاعده عقلی صادق نیست. نمیشه گفت کلمه، نمیشه گفت کلام، نمیشه گفت فارسی، نمیشه گفت عربی، نمیشه گفت عبری، نمیشه گفت مبتدا، نمیشه گفت خبر. این چیه نیست؟
این
ممکنه گفته
بشه همینطور که این افراد مادی رو فرد این ماهیت حساب میکنیم با حمل این مفهوم برای این ماهیت برای این
تو میتونم در اون موجود مجرد بگیم اثبات باید بشه.
با ما در مورد افراد مادی چطور اثبات میکنیم؟
اثبات موجود مشخص است دیگه، از راه های حس به کمک های دیگه. ما آب داریم در خارج، نان داریم در خارج، درخت داریم در خارج، اینا فرد و اصلا من درخت یه معنایی دارد، ماهیتی دارد، جنس و فصلی دارد، بر فرد خارجی هم داریم. اما همین و بر اون موجود مجرد منطبق باشد، اون طوری که بر فرد مادی منطبق است، این اثبات میخواد که اون فرد این طبیعت باشد و این طبیعت به عنوان ماهیت بر او صدق کند، نه به عنوان مفهوم. نظیر صدق اجناس بر فصل نباشد، گرچه خود این اجناس ماهیتند اما نسبت به او مفهومند. صرف صدق دلیل نیست که اون مصداق ماهوی این است، و صرف ماهیت بودن صادق دلیل نیست که صدق صدق هم شایه و صدق ماهوی است، بلکه ما نمونه خلاف را کنیم. ما تا اثبات نشود که این معانی ماهیاتن یک و صدقشون بر اون موجودات مجرد صدق ماهیت بر فرد است دو، نمیشود اثبات کرد که اون موجودات مجرد مانند موجودات مادی فرد طبیعی این طبیعت هم. بله یه موجود مجردی هستن، احیانا این مفهوم هم ممکنه بر ما صادق باشد، مثل اینکه اون صورت ذهن انسانی که ما تعبیر میکنیم انسان بر او صادق است، و اما اون فرد انسان نیست، به انسان هم به حمل شایی بر او صادق نیست، علم به حمل شایی بر او صادق است نه انسان، انسان به حمل اولی بر او صادق است، در حالی که صورت ذهنی که ما داریم مصداق انسان هم هست، انسان بر او صادق است و انسان هم ماهیت است، اما انسان که ماهیت است نسبت به او جز مفهومی بیش نیست، بنابراین اثبات این کار مشکل است.
این بنابراین فرمایش دیگه حمل جوهر هم بر خود موجودات مجرد عقول‌ارضیه و تمامی عقول حمل عرضی خواهد، یعنی حمل مفهومی خواهد بود، چون که اون هم جز ذاتیات این هستش دیگه.
جز ذاتیات چیه؟
این جز ذاتیات انسان هستش، اگر قرار هستش که تمامی ذاتیات انسان و کل ماهیت نوعیش حملش به اون مفهوم باشه، جوهریتش هم حملش مفهومی خواهد بود.
چه تلازمی داره انسان نظیر این که در خود فصل هم همینطوره، اونها رو ما با برهان عقلی ثابت میشود که جوهر برای اونها ماهیت است و جنس است، برای اونها خود اینها ماهیت نوعیان تحت جنس مندرجن. نظیر صورت ذهنیه، صورت ذهنیه این اگر ما یک سطحی رو در ذهن آوردیم، کم الان ما سطحی رو در ذهن آوردیم، یه مربعی رو تصویر کردیم، کم به عنوان مفهوم بر مربع ذهنی صادق است و اما کیف نفسانی به عنوان ماهیت بر او صادق است، به عنوان همدشایی بر او صادق است. اون چه که با برهان ثابت شد اینه که موجودات مجرد جوهرن و جوهر به عنوان جنس بر اونها صادق میشن، اما انسان به عنوان طبیعت بر او صادق بشود اثبات میخواد. عقل به عنوان یک طبیعت و ماهیت نوعی برای موجود مجرد هم میشود، میشود گفت ذالک الموجود عقلون، عقل یک نوعی است از انواع جوهر مثلا به حساب اینها، و این نوع و اون مصداق هم میشود ولو مصداقش منحصر به فرد باشد. اما با بگویم هم عقلون هم انسانون، این اثبات میخواد بالاخره اون موجود مجرد تحت نوع عقل مندرج هست یا نه، عقل ماهیت نوعی است، و اگر تحت ماهیت عقل مندرج است و عقل برای اوی نوع خواهد بود، دیگر تحت نوع انسان مندرج نیست که دوتا نوع داشته باشد. قهران انسان به عنوان یک مفهوم بر او صادق است، عقل به عنوان یک ماهیت بر او صادق، و یا لاغل اگر ما نتوانستیم او را هم تثبیت بکنیم اثبات این دشوار است. و اما برهان سوم، اصل برهان محل خدشه و نقد است که مرحوم سبزواری در اون تعلیقشون راجع به اصل طریق سوم شبهی داشته. بنابراین همونطوری که اون سراحی را که شیخ اشراق برای اثبات ارباب انواع طی کردن با تحلیل های ما خود مرحوم صدر متعلی نقد شد، این سراحی که خود مرحوم صدر مزلحین اقام فرمودن هم قابل نقد است. بنابراین نمیشود اثبات کرد این طبیعتی که در خارج موجود است فرد مجرد همین طبیعت در عالم مجردات هست که این طبیعت همونطوری که هم بر این فرد به عنوان حمل شایع صادق است، بر اون فرد هم به عنوان حمل شایع صادق باشه. به این با اون معنایی که در تطابق عوالم بیان شد یا می شود سازگار هست، مخالف نیست. در تطابق عوالم می گوین سه عالم در خارج موجود است: عالم مثال هست، طبیعت هست، عالم مثال هست و عالم عقل. هر چی در عالم طبیعت هست در عالم مثال هست و هر چی در عالم مثال هست در عالم عقل هست. اینا مطابق هم در سیر تکاملی هم کسی بخواهد با عالم عقل برسد باید این مراحل را طی کند. در سیر نزولی هم فیض بخواهد با عالم طبیعت برسد اون مجاری را طی می کند. سه عالم در کل جهان هست: عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل. این را ما بر معیار ادراکاتمون هم می توانیم اثبات بکنیم. ما یه نشأه طبیعی داریم، یه نشأه حسی داریم و یه نشأه عقلی که حس و خیال هم یک نشأه است، دو نشأه نمیتونه. این معنا یعنی هر حقیقتی که در عالم طبیعت هست اصلش در عالم مثال هست و هر حقیقتی در عالم مثال هست اصلش در عالم عقل هست. این منشن الا اندنا خزائن هم تأییدش میکنه، اما حالا به عنوان فرد این طبیعت نه، به عنوان اینکه این طبیعت به عنوان حمل شایع بر او سیاق بکند نه، اثبات این کار مشکل است. خب از هر علتی تحت ماهیت معلول مندرج است با این چون کمالاتش داره، ولی که این چنین نیست. صرف این که موجود بالاتر دارای کمالات موجود پایین تر باشد نمیشود گفت. الان ما میتوانیم بگیم اینها عبریس یا عربیس یا فارسیست، اما نمیتوانیم بگیم اون قاعده عقلی که در ذهن یک حکیم است او عبریس یا عربی. این چنین نیست. یا ادبیات در ذهن یک ادیب او دارای ملکه ادب است، ادیبون بر اون ملکه ادبیات سر نمی کند نحو سر، سر نمی کند مفتا و خبر. وقتی پیاده شد به صورت رفع و نصب در آمد، مفتا و خبر در آمد، عربی و عبری در آمد، نام های خاص پیدا میکند. این ماهیات از اون قدر وجودی گرفته می شود. اگر همین ها در یک جای قرار گرفتن این نام خاص بر نمی دارد. لذا ملک اجتهاد حکم هیچ مسئله از مسائل فقهی رو تحمل نمی کند، یعنی هیچ مسئله از مسائل فقهی نمی تواند روپوشی باشد برای ملک اجتهاد، زیرا اون وجود مرسل زیر پوشش ماهیت خاص قرار نمی گیرد. منتها اون حمل حقیقت و رقیقت هست که یه حملیست درست و ما هم بدون مسامحه، نه با مسامحه، بدون مسامحه میگیم این همونی که من فهمیدم نوشتم، یا میگم این اون مطلبی رو که گوینده یا نویسنده گفت یا نوشت من فهمیدم. ما بدون مسامحه رو میگیم. این یه عینیتیست در یه دید دقیقی، اون عینیست که حقیقت این رقیقت است و رقیقت این حقیقت است. ما اگر به ما بگن اونی که فهمیدی که اونی که نگفتی که، ما هرگز حاضر نیستیم این معنا رو بپذیریم که میگیم اونی که تو ذهنم بود اونو نگفتم، یه چیز دیگر گفتم. وقتی که ما میگن اینی که شما گفتید یه موجیست و آهنگ، اون چی که نوشتیست یه مرکبیست و یه کاغذ رو کاغذ، و اونی که شما در ذهن داری یه قانون علمی عقلی مجرد است، اون این نیست، این اون نیست، میگیم بله درست میگی. اما با دید دیگر بدون کمترین تردید میگیم همانی که من در ذهن داشتم همون رو گفتم، یا مطلبی را که کسی گفت و ما مطلب را فهمیدیم به تو بازه ساته، میگیم همون مطلبی را که گفت من فهمیدم، چیز دیگه نیست. در حالی که اون چه گفته و نوشته می شود یه امر مادی است و اون چه فهمیده می شود یه امر مجرد است و ما عینیت قائلیم. اگر یک کسی مجتهدی از او استفتا بشود و او فتوای بدهد، این رأی خودش به فتوای خودش را نوشت یا چیز دیگر را نوشت. ما بگیم اینی که شما نوشتیم یه وجود مادی است، مرکبی است رو کاغذ و کلماتی است، به اونی که شما در جانتون هست یه موجود مجرد عقلی است، این اون نیست. این رو هر که میخواهیم بر خودمون تحمیل کنیم که این غیر از اون است، میبینیم نمیپذیریم، میگویم این عین همون است. از طرفی هم میدانیم اون یه موجود مجرد ثابت است، این موجود مجرد مادی گذرا. پس چه عینیتی است؟ عینیت حمل اولی نیست، عینیت حمل شایع نیست، عینیت حمل حقیقه و رقیقه است. یعنی حقیقت بر رقیقت حمل می شود و رقیقه زیر پوشش حقیقه خواهد بود. این اوست، این اون همانی حقیقتی که عین رقیقت خواهد بود و ما با اون دقتی که می کنیم می بینیم آره این چنین است. در عین حال که این رقیق شده اون حقیقت است، به اون ثابت شده این امر رقیق است، معذالک بدون کمتر تردید میگویم این همان که در ذهنم بود گفتم، نه چیز دیگه. و ما هیچ تردیدی نداریم اینکه انبیاء علیهم السلام اون چه فهمیدن گفتن، نه اینکه اونی که فهمیدن یه موجود مجردی ثابت برای خودشون نگه داشتن، یه موجودی بیگانه برامون گفتن. نه، ما و علم غیبه بزنیم، از هر دو بود تأمین است. نه اینی که میگوید غیر وحی است، نه اونی که وحی بود نسبت به او زنت ورزید به جاسازی کرد و او رو نگه داشت و نگفت. هم وحی را گفت و هم هر چی گفت وحی است. هم ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوها، میگوید هر چه فرمود وحی است. و هم به ما هو علی الغیبه بزنیم، او نسبت به غیب زنین و بخیل نیست که زنت بورزد و وحی را نگوید به شما نرساند، نه هر چه مییابد میگوید. بنابراین بین اون چه که مییابد با اون چه که میگوید عینیتی است، در حالی که حقیقتاً فرق است. پس یه عینیتی است و یه حملی است به نام حمل حقیقت و رقیقه که در این مورد مسائل است. اگر ارباب انبا به تعبیر سیدان استاد رضوان الله علیه در حد حمل حقیقت و رقیقه باشه، قابل اثبات است و مقبول. و اما اگر حد در حد حمل شایع باشد، اونطوری که طبیعت و ماهیت بر فرد حمل می شود، اون چنون بخوان اثبات بکنن، راه اثباتش نه با اون سه دلیل شیخ اشراق، نه با این سه دلیل مرحوم سر متعلهین باز است، جای تأمل هست. نه، تشکیک در وجود تطابق تسلیس عوالم و تطابق سعالم رو اثبات نمی کنند. ما در نظر جهانبینی اون اساس وجود اصیل است و تشکیک هست سر جاش محفوظ. این با حصر عالم در یک مرحله همسازگار است، با حصر عالم در دو مرحله همسازگار است، با حصر عالم در سه مرحله همسازگار. اما اینکه تو جهان بینی ما سه عالم بیشتر نداریم، یک، و این سه عالم هم عرضی نیستن، طولی هم، دو، که هرچه در پایین است به حقیقت حل وجودی در بالاست و هرچه در بالاست به حقیقت به رقیقت حل وجودی تنزل کرد، این رو به خوبی میشه اثبات کرد. و نقل هم تا این اندازه کاملا معید است. اما اونی که بالایی است، در بالاست، مصداق طبیعی این طبیعت است که این طبیعت به عنوان یک ماهیت نه مفهوم، به عنوان حمل شایع نه حمله اولی و نه حمله حقیقت بر رقیقت بر او صرف بکنند، این اثبات میخواد.
تشکیک
ها ترتب رو اثبات نمی کنند؟ تشکیک ترتب اثبات می، اگر همه موجودات مادی می بودن باز با تشکیک سال کار کنند.
چی داشتیم؟ دو تا واجب باشن، راه تشکیک محالشون تشکیک کامل.
بله.
نه قرار مادی باشن، خب همه واجب باشن.
قرار اینه که صرف تشکیک مسئله مجرد ها و اربا و انبا و امثال ذلك اثبات نمی کنه.
این بین کامل و ناقص نیست.
بله هر دو مادی هم دیگه، یه علت مادی یه معلول مادی داره تشکیک دیگه.
پس دوتا هم واجب داشته باشیم در عرض، هم هر دو هم واجب هم، چیزی هم که بیرش نمیشون راضی هم که نیست بیرش.
خب
گفتم اونجا که در به صلاح با تشکیک این مسئله قابل حل، ولی یه اون بالایی میشه واجب نه پایین.
بله ایه
حالا اینجا همینطوره، اگه واقعا بینشون ترتیب باشه هم یعنی ممکن باشه، ممکن باشه که یه واحد باشه مشکک همه هم مادی.
بله
ترتب این نباشه، یعنی
ترتب هست. بله اعلال مراتب هم هست که این اعلاش هم مادی. قرار از اینه که تشکیک مسئله ارباب انواع و عالم عقول و رب و نو اینا رو اثبات نمی کند، که یه بحث جدایی می خواهد.
اگه کامل و ناقص باشه خب تجرد هم این اون کماله.
بله هر مجردی کامل تر از مادی است، اما هر کامل و ناقصی یکی مجرد است یکی مادی که ثابت نمی شه. که ما در عالم طبیعت وجوداتی که محققا آیا نظام علی و معلولی تو عالم به طبیعت و بخش طبیعت هست یا نه، بر اساس اثارات وجود و تشکیک وجود، پس ما اینجا طولیت تشکیکی داریم. صرف تشکیک اثبات نمی کند که ما عقلی داریم رب نوعی داریم، اما از در جهان بینی که ما عالم طبیعتی داریم، عالم حس و تخیل داریم و عالم عقل داریم، این اثبات می کند که سه عالم در خارج موجود است و نظام علی هم ثابت می کند که هر بالایی حقیقت پایینی است و هر پایینی رقیقه بالایی است. اما اون چه که بر این پایین هم می شود در حد شایه به عنوان ماهیت به نوع بر او هم بشود، این اثبات می خواهد.
چه قاعده این کنه شد که او رایی بود اگه فرد ما مادی بشه چه باید فرد بازم
باشه؟ یعنی یه موجود مجرد و اشرف از این باید داشته باشیم، اما حالا اون حتما اثبات بکنیم که این طبیعت بر او صادق است، اون فرد این طبیعت است به همه شایه، ایری که اثبات نمی کنه. که میگد اگر یه چیزی اشرف از این باشد ممکن است، اشرف از این که ممکن وجود باشد محقق است.
برهان ما
این بود
که فرد مادی
است، اشرف از این اگر ممکن با اشرف از این هم ممکن است، ممکنه امکان داشته باشد و اما مصداق این نباشد. اشرف از این ممکن وجود باشد و محقق هم باشد و هم مستاق این طبیعت نباشد. خب ما چون برای هر یکی از اینها به صور عقلیه قائلیم، معلوم شه اینا کثرتی دارن و کثرتشون هم طوری باید تنظیم بشه که بشود یه موجود تمام اینا رو تدبیر بکنه، چون بلا واسطه نمیشود همه موجودات را زیر پوشش یک موجود مجرد به عنوان مدبر امر الهی سپرد. قرار مدبراتی هم هست، از اون طرف نمیشود گفت که حتما یکی هن. یه سلسله موجودات مجرد هستن، اما حالا اینها ارباب انواع هن. ارباب انواع ممکنه باشن، یعنی به اذن الهی مدبرات امر باشن، رب به هر نوعی باشن و معنای این نوع هم به عنوان مفهوم نماهیت بر او صدق بکند، اما مسئله حمل شایع و فرد نوعی او رو اثبات نکنه.
چه شده
آخه یک موجود با این انواع گوناگون شاید سازگار نباشد؟ کارهای گوناگون متضاد متخالف از یه واحد شخصی شاید صادر نشه.
چون در نوع دلوقت شفاق هست قابل قبول نیست، نه ایشون مثلا رد میکنم درست هست دیگه. یعنی با این ترتیب
اثبات مشکله. بله
بنابراین
دلیلی بر نفی نیست، اثباتش مشکل.
بنابراین ترتیب فقط صدق مفهوم کافی خواهد بود. یعنی
المشهد الرابع فی اثبات الحشر الجسمانی و ما وعده و شارع و اوعد علی المشهد الثالث فی نظر المختص به علم المعاد و فیه شواهد و الشاهد الاول فی احوال ما یتوقف علیه النشأة الثانیه و فیه اشراقات. در بحث معاد چند شاهد مطرح میکنم. شاهد اول اون امور و مطالبی است که اثبات معاد متوقف بر اوناست. معاد به لسان حکیم از همون نقطه آغاز میشود که ماده شروع به تکامل میکند. این به لحاظ حکیم و فیلسوف معاد است، یعنی وقتی سیر وجودی در اوج نزول به پایان رسید، به ماده اولا رسید، اگر بخواهد در مقام صعود و صعود صعودی حرکت کند به کمال برسد، این نقطه عطف به نام معاد است، آمد و دوباره دارد برمی. ولی اونچه که در لسان شرع است آن است که حیات مجددی برای تمام افراد انسان هست و انسان به روحی و جسمی زنده می شود و تا به پاداش را کیفر اعمالش برسد و همی را هم در حکمت الهی استدلالی اثبات می کنم که انسان با تمام حقیقتی که دارد هم با روحش و هم بدنش و ملغیامه احضار خواهد شد تا به جزای حسنات و کیفر سیادش برسه. برای اثبات نشعه ثانیه که نشعه وجود تنها در قوس نزول خلاصه نمی شود بلکه قوس صعودی هم هست و عالم بعدی به نام نشعه ثانیه و معادی هست، اشراقاتی ذکر می کنند. در شاهد اول چند اشراق است که اینها به عنوان اصول و مبادی اولیه است که اثبات معاد و نشعه ثانیه بر اینها متوقف است و به اینها تکیه دارد. اشراق اول درباره ماده و حرکت است که اگر فیض واجب تعالی بخواهد به طور مداوم افاضه بشود، این نیازمند است که یک ماده باشد که آن به آن استعدادها را به وسیله اون فیض شکوفا کند و حرکتی داشته باشد که هر حلقه از حرکت استعداد خاصی به او اعطا کند تا اون ماده با پیدایش استعداد خاص آماده دریافت فیض جدید باشد. پس فیوزات لاالانهایه که بخواهد تنزل کند نیاز دارد بر استعدادهای بیشمار و برای حفظ ترتیب حرکتی لازم است که اون استعدادها در اثر اون حرکتها هر یک پس از دیگری ظهور میکند و با اون فیض به فعلیت میرسد. بنابراین در اینجا مسئله ماده و مسئله حرکت در تداوم فیض نقش علت قابلی را ایفا میکنند. و فیه اشراقات الاول فی قوابل تکوین، اون علتهایی که پذیرش کون و وجود به عهده اونها سپرده است. قوابل تکوین ماده است و حرکت. قد علمت ان وجود الاشیاء و صدورها ان تدبیر الاول علا ضربین موجودی که از مبدأ متعالی صادر می شود دو قسم است، یا مجرد است که مسبوق به ماده نیست، یا مادی است که مسبوق به ماده است. علا ضربین الابداع و دیگری تکوین و تأییس است. تأییس است الابداع و هو صدور الوجود عن الواجب الحق بلا جهت بلا مشارکت جهت القابلیه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که اول خطاب هست بعد مخاطب آفریده می شود. نیازی به ماده و قبول و حرکت و پذیرش نیست، که بخش مجردات این چنین. این ضرب اول و تکوین که ضرب ثانی است. علا ضربین الابداع که ضرب اول است و تکوین که ضرب ثانی است. تکوین که ضرب ثانی است مسبوق به ماده است و به ما یتوقف و علا صلوح القابل. گرچه فیض تام است، ولی این فیض خاص اگر بخواهد تحقق پیدا کند چاره جز مادی که پذیرای این فیض باشد نیست. واقع ما یتوقف و علا صلوح القابل. ولا بد فی العنایه من وجود هما جمیعن، در عنایت باری تعالی هر دو قسم باید باشد. نه جهان هستی منحصر در عالم ابداع و مجردات خواهد بود و نه جهان هستی مخصوص و منحصر در عالم طبیعت و ماده. و لابد در عنایت واجب تعالی من وجود الضربین، هم ابداع هم تکوین. کما اقیم البرهان بر این مطلب، برای اینکه هم مبدع داشته باشیم هم کائن، فلابد من وجود ما یقبل الکون بعد الکون. برای اینکه موجود کائن تدریجا یافت می شود و اگر یافت شد پایدار نیست و زوال ناپذیر نیست، می رود تا موجودی دیگر بیاید. برای اینکه اگر او در اینجا باشد و بیارمد و نرود، نه این ماده به استعدادهای بعدیش پاسخ مثبت داده شد، نه اون صوری که می شایسته تحقق روی این ماده اندشد ظهور پیدا میکنند. این است که حرکت منشأ برکت است. خلاصه تحول منشأ برکت است. اگر این گل برای همیشه همین باشد و دیگر هیچ صورتی نپذیرد، لازمش آن است این ماده که آماده است برای پذیرش چندین صورت فقط به یک صورت اکتفا کند. یا تمام یا صور فراوانی که میشد در اینجا ظهور پیدا کند، ظهور پیدا نکنند و این نقص است. لذا
یا این صورت
اینجا اینجا صورت دیگر هم سهمی از هستی دارند، اونا هم باید یافت بشن و این ماده هم باید یه روزی خودش درخت بشه و یه روز هم همین انسان بشه، یه روز هم میوه بشه. همیشه در چنگ همین صورت خاص باشه که نمیشه. فلا بد من وجود ما یقبل الکون و عدل کون. یک، و ما بهی استسهو یستسهو و یتخصصو حدوثون بعد حدوث. این دو، هم یک امری به نام پذیرا که ماده است وجودش لازم است، هم تحولی که در اثر پیدایش حالات و از ماده دیگرگون می شود لازم است. دو چیز لازم است، یکی ماده که حرکت. فلا بد من وجود چیزی که یقبل الکون بعد الکون که ماده است، و چیزی که بهی یستسه و تصحیح می شود و تخصص حدوث بعد از حدوث توجیه می شود، که چرا امروز گل هست، فردا خار هست، پس فردا میوه است، پس فردا برگ است، پس فردا گیاه هست و کذا و کذا. وید خصص و حدوث بعد و دوست. این دو امر که یکی یقبل الکون بعد الکون و یکی مصحح استعدادهای خاصه است به نام ماده است، با امکان و استعدادی که دارد و حرکت با تجدد اعدادی که به همراه خواهد داشت. و همال مادتو به امکانها و استعدادها یک، و الحرکتو به تجددها به اعدادها دو. این دو قسم در عالم هستی جزء موجودات امکان به شمار می روند و دو مبدأ قابلی، یکی ماده یکی حرکت، در پذیرش این فیضها نقش دارند. نه به این معناست که کاری در جهان به غیر خدا سپرده است، بر اساس توحید افعالی یک فاعل است که کل جهان را دارد می گرداند، رب العالمین اوست. معنای ترتیب تفویض نیست که مبدأ بالا فیض را به این سوادر اولیه تفویض کرد، اونگاه اونها مشغول تدبیر مراحل ثالث و رابع و امثال ذالک کرد. این چنین نیست. خود واجب تعالی همه را اداره می کند و همه اینا مجاری فیضن و جنود الهی هن. نه اینکه مسئله تفویض باشد که اگر گفته شد عقول بعد نفوس بعد مثال بعد طبیعت، یعنی نظام علی این چین است که واجب تعالی علت عقل است و عقل علت نفس است و نفس علت طبیعت است و واجب در عالم طبیعت مثلا نقشی ندارد. نه، همه را واجب داره اداره می کند، منتها اینها مجاری فیض واجب هستند، اینها مجالی فیض اقتال هستند، جنود الهی هستند. الا ان الحکمای الهی کلهم مجمعون، هیچ حکیم الهی پیدا نشد که این چنین نگوید و برخلاف این سخن بگوید. مجمعون الا ان موجد المحدثات کلها هو الباری تعالی، نه اینکه باری تعالی بر اساس قاعده الواحد عقل را آفرید، عقل موجودات دیگر را در می آفریند که تفویض باشد. این چنین. و اگر یک انسان ناپخته این اصل توحیدی را انکار کند، پیش حکمای الهی محجور است و کل من جهد هازا این توحید افعالی را فهوه عند الحکمای الالهیین محجورون مزللون فی جهوده، در این انکارش تذلیل می شود، منسوب به ضلالت خواهد. بل الکل، اون چه در جهان هستی است یا قضای الهی است اگر نقوش کلی باشد، یا قدر الهی است اگر اندازگیری باشد. کل نفس ذائقه الموت قضای الهی است. اما زید در چه سال و عمر در چه ماه و برک در چه روز و خالد در چه ساعت می‌میرد، اینا جز قدر الهی است. بل الکل اما به قضایهی، اگر اصول اولیه و مبادی ثابت و کلی باشد، او به قدرهی اگر اندازگیری و تقدیر شده و در مرحله جزئی تنزل کرده و به خصوصیت رسیده باشد. در لحظه
تشکیکی
وظیفه
را در همون جای خودش محدود
نمیشه، جا دیگه نداره در لحظه تشکیکی که اعلی المراتب که هست، یعنی همه حقایق را احاطه دارد دیگه. نان است که ما اگر سیر وجودی را در حوض سعود طی کنیم به واجب میرسیم، یا در استدلال ها اگر براهین اقامه شد میفهمیم که آغاز سلسله الله است، براهین که اقامه شد میفهمیم که سلسله جنبان الله است، نه سراغاز خداست. هو الاول و الاخر و هو معکم اینما کنتم، جا برای غیر نیمونه، نه اینکه آغاز سلسله و سرحلقه خداست. آغاز سلسله را حقیقتی باید دانست که کل سلسله را میگرد. چون
این الان من شما مدن فرمانید که حلا اکن و ما تعمل از برا میفرمید هم علت و هم معلول، هر دو معلول خدا برمید.
بله.
خب پس خود این علت دیگه چجور توابع علتی میشه که خود علت هم علت واقعا از طرف هم علت واقعا
بله.
این توابع علتی میشه چیه میشه؟
بله اگر در عرض هم باشن این توابع علت این است و محال، اما در طول همان، چون در طول همان اون مبدأ متعال این علت را آفریده است و از راه علت کارش ایجاد میکند، نه اینکه این علت را آفریده بعد این علت در کارش مستقل باشد که حرف تفویضی ها خواهد بود.
مستقل نباشه جز علت میشه علت فریده؟
نه، مستقل باشد یعنی گسیخته است، ارتباطش از بالا گسیخته است، ولی چون الان هم که دارد کار انجام میدهد تک به تکیگاهی تکیه کرده است به دارد کار انجام
میده،
کار رو حقیقتا او انجام میده و حقیقتا بالای انجام میده. و اگه در عرض هم باشن سر این که توارد علت محال است اینه که برگشتش به اجتماع نقیزه این است، یعنی اگر الف و با علت یک امری شدن در عرض هم اون امر که امر ثالثی است چون معلول هر دوست به هر یک احتیاج دارد، چون احتیاجش با دیگری برطرف می شود پس از هر یک هم بی نیاز است، هم محتاج به این اولی است هم مستغنی، هم لا یحتاج هم یحتاج. و ما یاد طول هم باشه نه در عرض هم، الف با را آفریده و با جیم را می آفریند و الف از راه با جیم را می آفریند، نه الف در عرض بای را می آفریند. برای این هرگز اون جیم که معلول است مستقیما ارتباطی با الف نخواهد داشت، از راه باز که باید با الف ارتباط داشت. فهو الفاعل الحقیقی فی انشاء هذه النشأه عالم طبیعت الا انه شرع فی انشائها و ما بعدها بعد استیفاء مراتب الموجودات. این عالم طبیعت که هست هم مسبوق است به عوالم قبلی هم ملحوق است به عوالم بعدی. باری تعالی اول عوالم قبلی را آفرید بعد این عالم طبیعت را، بعد از عالم طبیعت که عالم برزخ و قیامت هست می آفریند. از اینه که کل سلسله میشد یکی نیست و کل سلسله میشد یک سلسله جنبان. فاول فاعل الحقیقی فی انشاء هذه النشأه الا انه شرع فی انشاء این نشأه و ما بعدها کی بعد از استیفاء مراتب الموجودات، بعد از اینکه قوس نزول به پایان رسید قوس صعود را آغاز کرد. فعبد منه اولا مبادیها ثم ارجع الیه ابعادها، واجب تعالی اول از خودش مبادی این سلسله رو آفرید بعد چیزهایی که باید به این مبادی برگردد و رجوع کنند اونها را آفرید. عبده اول از خودش اولا مبادی این نشأه را ثم ارجع به خودش عوائد این نشأه را. پس انا لله و انا الیه راجعون، من الله هم به الالله، فکانت النهایه علا عکس البدایه. یعنی که در قوس نزول فکانت اون عنایت باری تعالی اول به صورت عقل ظهور کرد، ثم نفس، ثم طبیعت، صورت طبیعی، ثم ماده که آخرین سیر قوس نزولی است. فیعود و متعاکستن که انها تدور و علا نفسها، در قوس نزول و صعود و عکس قوس صعود خواهد بود، گویا بر همون محور دارد حرکت می کند، یعنی اول ماده است بعد طبیعت است بعد نفس است بعد عقل. یه تعبیر جالب و جامعی است، می فرماین که انها تدور علا نفسها، اول جسما مصور می شود صورت جسمیه، ثم نباتا، ثم حیوانا زا نفسیم، ثم انسانا زا عقل. اون تعبیر جالب این است که فبتدع الوجود من العقل و انتها الى العاقل. فیض هستی اول از مرحله عقل که موجود مجرد است شروع کرد، سرانجام به عاقل که عالی ترین مرحله انسانیت دست رسیده.
اونطور که از خودش اصطلاح بوده در امتحان خودش میشد، یعنی این نام از بین میره در امتحان واجب میشه.
نه دیگه،
چون ابتدا هیچ کس نبود جز واجب،
الان هم هیچ کس نیست جز واجب.
نه یعنی موجودات رو بالاخره موافقی، یعنی موجوداتی هستن دیگه
برای واجب تعالی که چیزیست بعدا، یعنی بلکل از بین می روند.
یعنی اون می شوند؟
نه اون می شوند که نه، فیض او خواهن بود، الان هم فیض او هستن، آیات او هستن.
شما فرمودید که به اصطلاح در نوان فنا و اینها از بین نمی رند، بلکه خودشون رو فراموش می شوند.
بله فقط او رو می بینند. بله،
در حالی که در بعضی از این اشعار ابن خالد و اینها هستش که ترجمه هم که به اصطلاح کردن شد چیز، همینطور فرمودن که به اصطلاح واقعا از بین رفتیم، نه که فراموش کردیم خودمون.
یعنی معدوم که نمیشد مقام فنا رو مرحوم صدر متعلقین خوب تحلیل کرده تو جلد اول اسفار. فنا یعنی عدم توجه به ذات، نه فنای ذات، نه انسان از بین میرود و نابود میشود. انسان به جایی میرسد که هرگز به خود توجه ندارد، به جز خدا نبیند، نه اینکه از بین میرود نابود میشود. فیض به آیت که نابود نخواهد شد که بشه عدم محض.
اصلا بودی نبود که نابود بشه، اصلا بودی نبود که نابود بشه، همش یه عدم غیر
نه، نمود بود. این نمودات هستن، نمود بود نیست، ولی نمود بوده، عدم نیست، نابود نیست، نمود است، یک بود است در عالم. و الله تعالی بقیه نمودات اون بودند، نه نابود بشوند، چیزی نابود نخواهد شد. در مقام فنا این به خودش هیچ توجه نمی کند، فقط جز اون بود چیز دیگر رو نمی بیند. اگر اون نباشد می شود از جاهای دیگر انجام بده، ولی این نمی تواند بلا واسطه صادر بشود. یعنی این موجود ذل واسطه اون صلاحیت را ندارد که بلا واسطه از واجب تعالی صادر بشود.
چی که با واسطه صادر میشه، مگر خدا نیاز داره این که نخ میشه خدا؟
از اون طرف نخه خود واسطه و وسائط همه را باری تعالی آفرید. این شی اگر بخواهد مستقیما از صادر اول یافت بشود، این ممکن نیست، این ناچار است در این مرحله قرار بگیره. از این طرف چون دو قوس خواهد بود، به علت و شرط و کمال هیت دنوب و من الحق المتعالی، هرچی به اونجا نزدیکتر است قربتن الاللهش کاملتر است، قربش به خدا بیشتر است، شریفتر و کاملتر خواهد بود. ففل ابتدا کل ما تقدمه کان و اوفر اختصاصا، چون معیار فضیلت حق محض است خدا متعالی است، و هرچه به خدا نزدیکتر است از شرف و کمال بیشتری برخوردار است. اوس نزول و صعود فرقشون اینه که کل ما تقدم در قوس نزول، در قوس نزول هرچه جلوتر باشد کان و اوفر اختصاصا، در قوس صعود هرچه دنبالتر باشد اوفر اختصاصا. ففی الابتدا کل ما تقدمه کان و اوفر اختصاصا، ففی الانتها کل ما تأخر عن الحیولا فهو اقرب، تا برسد به مرحله عالی که منزه از طبیعت و ماده باشد. الا ان یجد من الشرور خلاصا، چون تارم طبیعت هست با شرور و مرگ و زوال و از دست دادن امثال ذلک هست، و اما اگر از عالم طبیعت رها شد اون مرحله بالا را ادراک کرده است، اونجا دیگر جا برای شروع نیست و کامل ترین و شریف ترین مرحله وجودی در عالم ممکنات همو خواهد بود. فهو اقرب الى ان یجد من الشروع خلاصا. الاشراق الثانی فی الدلاله علی الاجسام الاستقصیه و قبول ترکیب، که چگونه اجسام عنصری پذیرای ترکیب هست. پس در اشراق اول ثابت شد که تلیعه او ماده است به حرکت که بخواهد شروع بکند به سراغ کمالات بعدی حرکت کند، به سراغ نشعه ثانیه به اصطلاح حرکت کند. اما این در اشراق ثانی اجسام و صور جسمیه و مرکبات اینها مطرح هم. لما کانت عنایت الله تعالی غیر واقعت الهت، فیض باری تعالی به یک حد برسد و توقف کند، این چنین نیست، او دائم الفیض علی البریه است. پس به یک حد برسد و وقوف کند و تجاوز نکند، این چنین نیست. این را امین الاسلام تبرسی رضوان الله در مجمع نقل کرده که مردی در حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد خدای من به پیغمبر اسلام را بیامرز، و از ظاهر دعاشم این بود که دیگران در این دعا مثلا سهمی نداشته باشند. حضرت فرمود تحجرت واسعا، چرا این رحمت وسیع حق را تحجیر کردی؟ تحجیر این سمکی نیست که در بیابونهای وسیع میکنن برای حق اولویت، که حق تحجیر میگن هست. فرمود تحجرت واسعا، این رحمت بیکران حق را چرا تحجیر کردی؟ درش سنگین کردی، سنگ بس کردی، این بردار بگذار این رحمت شامل حال همه بشود. خلاصه رحمت واسع حق قابل تحجر و تحجیر نیست که یک حد رسیده به بیسته که ما بگوییم حالا هست و بعد دیگه خبر نیست و ما شرفتیم دیگه کل عالم هم از بین میرد. نه، عوالم هم بعد پشتر ممکنه بیاد، چون که ما هم وارث عوالم و دیگر هم بود. لما کانت عنایت الله تعالی غیر واقعت الهت و کانت سلسلت البساط منتهیت فی النزول الى اقصاها. درس بساید وقتی که تحلیل می شوند به بسیدترین بسیدها می رسند، سلسله بساید در روز نزول منتهی می شود به بسیدترین بسیدها که هیل ماده اولاست که در اشراق اول گذشت. فقط تزد انشاء المرکبات الجزئیت القابل لدیمومیت نوعیه. عنایت باری تعالی چون واقع بر یک حد و یقف بر اون حد نیست، مرتب ظهوراتی دارد و اینها هرگز نمیمانند، قهرن باید یک موجود ثابت محفوظ به شخص باشد که دیگر گرفتار زوال و مرگ نباشد. فقط زد انشاء المرکبات الجزئیه را که قابل دوام باشن، القابلت لدیمومیت نوعیه. اول از این بساید مرکب می سازن که این مرکبات شخصا نمی مانند ولی نوع می مانند، مثل گیاهان، معادن، حیوانات، انسان، اینا شخصا نمی مانند در دارن. نوع انسان محفوظ است، نوع فلون گیاه محفوظ است، نوع فلون حیوان محفوظ است. این یک مرحله. تقتضی انشاء المرکبات الجزئیه القابله للدیمومیه النوعیه. از این مرحله بالاتر و ابدعت عنایت باری تعالی از این ماده و این مرکبات نفوسا قابله للدیمومیه شخصیه، نفس های مجردی را بیافرینند که این نفس بتواند در عالم بعدی به شخصه بماند نه به نوعه، یعنی دیگر نظیر دنیا و نشعه او را نباشد که افرادی که پس از دیگری بیایند و بمیرند نوعشون محفوظ باشد، نه در اونجا شخص محفوظ باشد. لا یزوغون فی الموت الا الموت الاولا. این یک بحث. ثم ان وجود العناصر تحت الفلک معلوم لنا بالمشاهده. عناصر از راه مشاهده و تجربه برمون معلوم است، حالا یا 4 تا هستند یا 100 تا هستند یا کمتر و بیشتر. اون عناصر اولیه که زیر بنای پیدایش صور طبیعی هستند محقق. ان وجود العناصر تحت الفلک، همین عالم طبیعت که همراه است، معلوم لنا بالمشاهده و هی قابلتون للترکیب. این عناصر هم گسیخته و ناآشنای با هم نیستن، بلکه پیوسته و آشنای با یکدیگرند. می شود از پیوند اینها مرکباتی را به وجود آورد و هی قابلتون للترکیب کما رکبنا الماء بالتراب و حسن متمتین. همونطوری که ترکیب آب و گل به پیدایش، ترکیب آب خاک به پیدایش تین ممکن است، ترکیب این عناصر به پیدایش یک عنصر جدید به نوع تام دومی ممکن است. این ترکیبات صناعی است که به عهده بشر هست. اما و اما المرکبات و تامت و طبیعیت التي لا يتعطى الا بقدرت الله تعالی، نظیر حیوانات به انسان امثال ذلك، اینها فلما لم يتم وجودها الا بکیفیات فعلیه او انفعالیه. در ترکیبات تام چون کسر انکسار بود باشد، پیدایش مزاج باشد، اون در صورت امتزاج است، در صورتی که بعضی از این امور در بعضی اثر کنند و برخی از برخی اثر بگیرند، پس فعل و انفعال لازم است. در فعل و انفعال سوخت و سوزی در کل این ترکیب ها باید راه پیدا کنند. و اما المرکبات و تامت و طبیعیت التي لا يتعطى الا بقدرت الله تعالی، این فلما لم يتم وجودها الا بکیفیات فعلیه انفعالیه، از این جهت لابد برای مرکبات من حرارت محللت مبدده، حرارتی که تحلیلگر است و تحلیل میبرد اجزا را و تفریق میکند، به تبدید و تفریق میکند. یک، به برودت جماعت مسکنه، یه برودتی لازم است که جمع کند اینها را و آرام کند. و رطوبت ذاتن غیادن لتخییق و تشکیل و یبوست حافظت لما افید علیه من التقویم و تعدیل. یه البته بر اساس همون طبیعی گذشته، توجیه همون طبیعیات گذشته بود که ما نیاز داریم به 4 امر، 2 امرشون فعلیت را به عهده بگیرن، 2 امرشون انفعال را به عهده بگیرن. اون که عامل فعلی است یکی حرارت است، دیگری برودت. اون که عامل انفعال است یکی رطوبت است یکی یبوست، و رطوبت عامل زود شکل گیری است و یبوست عامل حفظ شکل است. همین بیانی که در طبیعی قدیم برای این 4 عنصر به عنوان فواید اینها ذکر می‌کردند. لابد لها از این 4 امر، عناصر اربعه، من حرارت محللت مودده، پس نار میخواهیم، و برودت جماعت مسکنه، پس آب میخواهیم، و رطوبت ذات غیاد لتخلیق و تشکیل هوا میخواهیم، و یبوست حافظت لما افیز علیها من التقویم و تعدیل زمین میخواهیم. عرض می گفتن در اصلا یه وسطی که دارد حافظ شکل است، برخلاف آب هر شکلی که به آب بدید قبول همان و از دست دادن همان، یا برخلاف هوا که هر شکلی به هوا بدید قبول همان و رها کردن همان. برخلاف زمین که اگر به شکل بدید حفظ میکنه. خب چون مرکباتی همچه امور را نازل دارد، فجادت العنایتو لوجود عناصر اربعتین، عنایت باری تعالی این جود و سخا را اعمال کرد که عناصر اربعه را آفرید. عناصر اربعتین متضادت الاوصاف و الکیفیات، وصفشون و کیفیتشون با احدیه سازگار است. ساکنت طبیعه فی اماکن متخالفه، مرکز طبیعی و مکان طبیعیشون فرق میکند. از همه پایین تر زمین است، بعد مثلا آب است، بعد هواست، بعد نار است. هر کدام مکان طبیعی جدایی دارد. فی اماکن متخالفه، بعضها فوق بعض، به حسب مایلی و قبه ها، مرتبتن ترتیبن بدیعن منزدتن نزدن عجیبن، ترتیبی دارن، چینشی دارن. تله منزود یعنی منظوم، نزد همون چینش و ترتیب است. منزدتن نزدن عجیبن. این شرافت نیست، شرافت رو در اشراق اول بیان کردن، هرچه وجودش قوی تر هست به علت اولا نزدیک تر از اشراق است. این شرافت هایی در میل نیست. منزدتن نزدن عجیبن، حیث جعل کل متشارکین فی کیفیت واحده، فعلیه و انفعالیه متجاورینه. اونها که کیفیت های فعلی هن در جوار همان، اونها کیفیت های انفعالی هن در جوار هم. مثلا حرارت و هوا در جوار همان، عرض و ما در جوار همان. فقط علمت به وجود الحرکت در اشتاق اول، البته اصل حرکت رو در بستر حرکت تبیین کردن. فقط علمت به وجود الحرکتی که این حرکت المستلزمت لوجود سما، چون حرکت دوری مبتن لازم است، ولی بر اساس حرکت جوهری مثل حرکت سما هم ترد شد. المستلزمت لوجود سما، المقتضیت لوجود الحدود بر اطراف و جهات، مصححت لوجود المستقیمات من الحرکت. این سما که با این وضع حرکت میکند فصولی پیدا میشود، برای هر فصل مقتضایی است و در هر اقتضا شیء خاصی با کیفیت خاصی به بار میآید. المقتضی است این حرکت سما لوجود حدود و اطراف و جهاتی که مصحح وجود حرکت های مستقیم است. این حرکت دوری فلک زمینه حرکت های مستقیم این عناصر را تعیین میکند. چرا باران به سمت پایین می آید و چرا شعله و بخار و دخان به سمت بالا می رود؟ اگر بارانی پیدا نشود که از بارا مستقیما ریزش نمی کند، و اگر ابری بر نخیزد و پیدا نشود، بخاری به سمت بالا حرکت نمی کند. حرکت های مستقیم باران ها از بالا به پایین، ابرها و بخارها از پایین به بالا و مانند آن، محصول حرکت‌های دوری آسمان و فلک است که در اثر پیدایش فصول و ماه‌های گوناگون پدیده‌های خاصی به همراه دارد. فالعناصر ممکنت الانقلاب و الاستحاله فی صورها و کیفیاتها لامتناع القول بالکمون و المحبت و الغلبه. اون چی در عالم طبیعت هست با کون و فساد انجام میگیرد، با انقلاب و تحول انجام میگیرد. نه اینکه همه هر چیزی دارای هر چیز هست، اون دو شرایط ظهوریش فرق میکنند، یا با محبت مشکار پیش میرود یا با غلبه کار پیش میرود، نه کار با حرکت و تحول و انقلاب پیش میرود. والحمدلله.